بسم الله الرحمن الرحیم. مصاحبه با جناب آقای داریوش هوشمند پیرامون انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی دوم دی ماه 1390. خب ممنون آقای هوشمند از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار دادید و قبول زحمت کردید. حالا در ابتدای بیوگرافی از خودتون بگید و آقای شعر مختصری از فعالیت هایی که قبلا داشتید برای مردم در جریان قرار بگیرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بهین هستم، بنده هم تشکر میکنم از شما که زحمت کشید و تشریف آوردید و از طرف سایت کارگران نما از این که بالاخره در این فضای انتخاباتی شما امر اطلاع رسانی را به عهده دارید و اهمیت براش قائلید. این کار بسیار خوبی است. انشاءالله که اطلاع رسانی به نحو احسن و خارج از هر گونه گرایش سیاسی انجام بگیره و واقعیات منعکس بشه. بنده داریوش هوشمند متولد 1338 در روستای امایی شاپور بخش مرکزی هستم. دوران ابتدایی را در روستای امویی و روستای همزوار یعنی امامزاده سید حسین گذراندم. دوران دبیرستان را 4 سال در کازرون، 1 سال در شیراز در دبیرستان کمال الملک و نهایتاً دیپلم را در دبیرستان خاموس فیروزآباد گرفتم. بعد از گرفتن دیپلم حدود 2 سال از کنم دیپلم را در خرداد 56 گرفتم. حالا تاریخش را هم ذکر کنیم بهتره. بعد از گرفتن دیپلم حدود 2 سال به شکل موقت در شرکت های مختلف در استان خوزستان، بوشهر، استان فارس مشغول کار شدم. بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران که در 57 رخ داد، مصادف بود با بسته شدن دانشگاه و مشکلاتی که برای دانشگاه ها پیش اومد، بنده برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفتم در مهر ماه 1358. به ایتالیا رفتم. ایتالیا یکی از کشورهای اروپایی است که از نظر صنعت تکنولوژی پیشرفته است، جز 7 کشور بزرگ جهانه. از نظر اقتصاد به نظر با عنوان قدرت سوم اروپا اون رو مطرح میکنم. از کنم خب ویژگی هایی داره که این کشور را با سایر کشورهای اروپایی متمایز می‌کند. ایتالیا اولین شریک تجاری ما هست بین کشورهای اروپایی. بعد از این که مسائلی بین کشور ایران و آلمان پیش اومد و دادگاه میکنوس و بعد غیر منصفانه و غیر عادلانه ای را علیه مسئولین ما صادر کردن، به نظر اومد که روابط ایران و آلمان رو به تیرگی گذاشت و ایتالیا هم در بین کشورهای اروپایی به لحاظ مناسبات تجاری با ایران سبقت گرفت از سایر کشورها و اولین شریک تجاری ما شد، که این روابط به نظر میاد که همین الان هم به همین شکل داره ادامه پیدا می‌کنه. خب مرکز مسیحیت جهان هم هست ایتالیا، مقر پاپ اعظم، رهبر کاتولیک های جهان در ایتالیا است. شهر کشور واتیکان در شهر روم واقع شده. مقر سازمان خبرگزاری جهانی فاو هم هست. اینها همه ویژگی هایی است که این کشور را متمایز میکنه با سایر کشورها. ولذا ما در همه کشورها یک سفارتخانه داریم، اما در این کشور سه تا سفارتخانه داریم. سفارتخانه ایران در ایتالیا، سفارتخانه ایران در واتیکان و سفارتخانه ایران در سازمان خبرگزاری جهانی فعال. البته اونو هم نمایندگی صدا میزنن و هم اسم دیگرش سفارتخانه است. با توجه به چنین وضعیتی ما حالا اینو از دو زاویه میتونیم مورد بحث قرار بدیم. بنده توی چنین کشوری فعالیت تحصیلی داشت، از دیپلم هم رفتم، سه مدرک دکترا در علوم کشاورزی در این کشور بنده اخذ کردم، از دانشکده کشاورزی دانشگاه پروژا که یکی از دانشگاه های مورد تایید ایران و از دانشگاه های معتبر و صاحب نام در اروپا هم هست در رشته کشاورزی. مدرک اول بنده در سیستم پیوسته از دیپلم به دکترا بود که با گرایش بیو تکنولوژی گرفتم بر روی اندامزایی سیب کار کردم. مدرک خب این طبیعتاً با مسائلی هم که ما ابتدا داشتیم که حالا سعی میکنه مقداری به اونها اشاره کنیم و مشکل ندانستن زبان و آشنا نبودن به زبان ایتالیایی در همون ابتدا باعث شد که یک مقدار طولانی بشه این دوره. طولانی خب نسبت به اون زمان مقرر منطقی هم بود. از دیپلم به دکترا گرفتم که این مدرک را در اون زمان و دوران قبل از اون توی ایران همون دکترا پی اچ دی ازش رو می کردن و این افرادی هم زیاد هستن که با همین مدرک اومدن ایران و پی اچ دی گرفتن از وزارت ما. اما ما با کمی تأخیر که اومدیم تقاضای بررسی مدرک کردیم، این را کارشناسی ارشد ارزیابی کردم و بنده بعد از اون باز در یک دوره 4 ساله دکترای دوم رو گرفتم.
چه سالی اون اول گرفتیم؟
اولی رو در مارس 1991، حالا این تبدیلش به تاریخ خودمون اگه تخفیل نداشت باشه میشه. عرض کنم مدرک دوم رو در گیاهشناسی کاربردی با گرایش آیروبیولوژی گرفتم. مدرک سوم رو، یعنی دکترای سوم رو، بنده با موافقت و ترغیب نمایندگیمون در فاو و موافقت وزیر وقت های دکتر کلانتری، بنده بورسیه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی کشور شدم. اون مقطع رو در علوم باغبانی با گرایش فیزیولوژی و تکثیر گرفت. این به لحاظ مدرکی بود. بالاخره 24 سال بنده یا در دانشگاه یا در مراکز علمی فعالیت داشت. خب در همین رابطه باز بنده چند سالی قرارداد همکاری با سفارتخانه‌مون در فاو داشتم و با آنها همکاری میکردم. تبادل نظر، جمع‌آوری اطلاعات و مهمترین کاری همیشه انجام میدادیم برنامه ریزی بازدیدهای علمی مسئولین کشورمون بودن که تشریف می‌آوردن اونجا. این کار رو من به عهده داشتم. در کنار تحصیل و فعالیت‌های علمی، بنده از همون ابتدای ورودم به ایتالیا عضو انجمن اسلامی دانشجویان شهر پروجا شدم و به عنوان یک عضو فعال انجام وظیفه میکردم در چارچوب عقایدی که داشتم، فکری که داشتم و ارزشی که برای انقلاب و دستاوردهای انقلاب قائل بودم. از همون ابتدا بنده اونجا فعالیتم رو شروع کردم، فعالیت‌های سیاسی، تبلیغی، فرهنگی. خب ما حدود آمار دقیقی نیست، بین 20 تا 30 انجمن اسلامی در سراسر ایتالیا داشتیم در اون زمان و دوره‌های بعدی در شهرهای مختلف. بنده هم در شهر پروجا مسئولیت‌های مختلفی را داشتم در تشکلات دانشجویی، تشکیلات دانشجویی، و هم در منطقه مسئولیت‌های منطقه‌ای داشتم. مسئولیت‌هایی که می‌تونیم ازش نام ببریم مسئولیت مدیریت مالی تشکل‌ها بود، مسئولیت تبلیغی، مسئولیت فرهنگی. در اون ابتدا مسئولیت تبلیغی اسم دیگری داشت با توجه به مبارزاتی که بود و جنب پر التهاب سالهای بعد از انقلاب. اسم اون مسئولیت، مسئولیت دفاعی بود و سالهای پی در پی هم مسئولیت های مختلفی داشتیم. به همین واسطه ما هم با نمایندگی هامون در خارج از کشور، یعنی سفارتخانه ها و سایر نمایندگی ها، ارتباط بسیار خوب و تنگ و تنگی داشتیم، تعامل خوبی داشتیم و هم مسئولین کشور رو همیشه همراهشون بودیم در کنار تحصیل و کسب علم و دانش. این فرصتی بود که ما همواره در جو سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، علمی، سایر زمینه‌ها در کشورمون در قرار داشته باشیم و خب طبیعتاً بی تفاوت هم نبودیم، موضوع گیری میکردیم نسبت به مسائل. فعالیت هایی که تو خارج از کشور داشتیم، فعالیت های مبارزاتی سیاسی بود، تبلیغی بود، همونطوری که حضرت امام هم توصیه کرده بودن. ما اون وقتی که جنگ شروع شد بعد از رفتن ما به ایتالیا، عده‌ای از دانشجویان جمع شدیم و از طریق نماینده محترم حضرت امام رحمت الله علیه که الان هم ایشون هم رحمت خدا رفت به خدا بیامازه ایشون آقا فاضل هرندی، ما لیستی تهیه کردیم، نام نویسی کردیم برای شرکت در جبهه های حق علیه باطل. جواب نماینده مقام معظم رهبری در اون زمان این بود که از تمام نظرشون اینه که کسب علم و دانش هم جبهه بسیار با ارزشی است و شما سعی کنید که در هم علم و دانش را به خوبی فرا بگیرید و هم پیام رسان این انقلاب و این مردم باشید، مردم بزرگ و شریف ایران باشید. فلزا ما اونجا هم به لحاظ فکری اعتقاد داشتیم و هم نظر مقام معظم رحمت این حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود و این کار رو ما کردیم. عرض کردم با توجه به مسئولیت های مختلفی که بنده داشتم به تمام مسئولین تقریبا نزدیک بودیم. زمان نخست وزیری بعد از اون فیاض رئیس جمهورها که تشریف می آوردن، رأسای مجلس خیلی هاشون تشریف می آوردن، جلسات متعددی که بود ما خدمت اونها بودیم، کاری که از دست ما برمی اومد یه زمینه های مختلف انجام می دادیم، جلساتی داشتیم، تبادل نظر می کردیم، یه موارد مختلف نقد می کردیم مسائل توی ایران رو و با همون روحیه دانشجویی، روحیه دانشجویی عمل می کنم. روحیه دانشجویی به این شکله که از هیچ کسی هیچ جریانی ترس و باهمی نداره و به قول عامیانه ریشه یک دانشجو کسی گرانیست و به راحتی حرفش رو می زنه و از حق و حقوق هم خودش و هم مردم هم نوعش دفاع میکنه. با همون روحی ما عمل کردیم. خب مقابل خودمون جبهه متحد ایرانیان ضد انقلاب و ضد ایران و ضد مملکت را داشتیم. تمام گروه های مختلف از منافقین گرفته تا احزاب کمونیستی که اون موقع گاهی به شکل اکثریت و اقلیت یا احزاب سیاسی دیگر که در کردستان فعالیت میکردن و حمایت میشدن، همه اونها هم حمایت میشدن از طرف کشورهای اروپایی و در رأس اونها از طرف سیاست آمریکا که اعمال میشد. و خب در کشور ایتالیا هم بودیم، فشارهای سیاسی دولت خود ایتالیا و ما کم نبود. به حمد الله علی رغم همه این مشکلات بنده موفق شدم که با دستی پر هم به لحاظ علمی، اندوخته علمی و هم تجربه و هم آشنایی با ایران، چرا که با مسئولین بودیم. البته توی این 24 سال مدام بنده می اومدم می رفتم، مثلا را از نزدیک هم می دیدیم، رصد می کردیم از بیرون و در داخل می اومدیم ببینیم و لمس کنیم. این 24 سال به این شکل گذشت و بنده در سال 82 یعنی حدود 8 سال پیش به میهن اسلامی خودمون برگشتم و حدود 8 ساله که به عنوان عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج جهاد کشاورزی مشغول خدمت هستم. در همون ابتدای کار مسئولین هم نظرشون این بود که بنده در تهران بمونم. من تقاضا کردم که به شیراز بیام، اگر شرایط فراهم بود دوست داشتم در کازرون خدمت کنم و فعالیت کنم، که این شرایط فراهم نشد و نهایتا بنده در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس در شیراز مشغول کار شدم. توی این 8 سال در ستاد، کمیته ها و کمیسیون های مختلف علمی و تخصصی حضوریت داشتم و دارم و حالا برای مثال در ستاد باغبانی استان در سازمان جهاد کشاورزی مقرر هست، در کمیته اصلاح و توسعه باغات استان عضویت داشتم، در کمیته تحقیق و تحلیل استان باغبانی استان، در کمیسیون استعدادیابی اراضی ملی، در شورای ملی زیتون، در از کنم کمیته فنی بخش اصلاح درز و نهال مرکز و حالا خیلی کمیسیون ها و کمیته هایی که الان در شاید بنده هم اومده. این 8 سال من از نزدیک به عمق یک سری مسائل و مشکلات پی بردم. بنده در سال 79 هم در همین مکانی که الان دارم با شما صحبت میکنم یک کار تولیدی را مرتبط با تخصص خودم شروع کردم، تولید نهال با روش های مدرن و پیشرفته. خب همین کار تولیدی باعث شد که من و خیلی از مشکلات و معضلات مردم آشنا بشم، که حقیقتا مردم این منطقه حق دارن مهاجرت کنن. مردم این منطقه مشکلات زیادی دارن. من علی رغم این که به پیشنهاد و با تشویق و ترغیب از کنم وزیر وقت های دکتر کلانتری، معاون ایشون، این کار رو شروع کردم، اما با موانع بسیار جدی و سختی روبرو شدم. و اون موقع بود که اگر کسی می گفت که اینجا در منطقه کازرون بستر فراهمی برای سرمایه گذاری آماده نشده، فراهم نشده، بنده به راحتی باور کنم و باور کردم. خب آشنایی با مردم این منطقه، من تا 20 سال بین همین مردم زندگی کردم با تمام کارهای کشاورزی هم از نزدیک آشنا بودم و اونها عمل کردم. با زندگی یک کشاورز کاملا آشنا بودم و معنوس بودم با تمام عملیاتی که در بخش باغداری و زراعت توی این منطقه انجام میشه. مشکلات امروز را هم به خوبی میدونم. با سیستم کشورداری و قوای سگانه حاکم بر کشور قبلی آگاهم و آشنایی دارم، لذا احساس کردم که با توجه به همه این مسائلی که خدمتتون توضیح دادم میتونم در چارچوب انتخابات واردشم و در عرصه انتخابات واردشم و در صورت موفقیت اگه نظر خدا باشه و مردم حرف ما رو پذیرفتن و باور کردن حمایتمون کردن بتونیم خدمات شایانی رو در این منطقه داشته باشیم.
پس شما سری مشکلات رو احساس کردین و حالا برای رفع این مشکلات اومدید. خب اولویت اصلی کارتون حالا نماینده شدید، به حال یه اهدافی دارید که میخواید انجام بدید، حالا میشه بگید که حالا این هدف ها باعث شد که شما یعنی تو خودتون توانایی اینو دیدید که میتونید این کارا رو انجام بدید و اومدید این کارا رو انجام بدید؟ میشه بگید
برای این که من این سوال رو جواب بدم باید خدمتتون عرض کنم که یک نماینده مردم در خانه ملت وظیفه اصلیش قانون‌گذاری و وظیفه‌ای که در کنار قانون‌گذاری داره نظارت و اجرای قوانین که در واقع به نحو احسن این قوانین اجرا بشه در مورد. خب طبیعی است که یک نماینده باید هم قانونگذار خوبی باشه و هم ناظر خوبی باشه. برای اینکه قانونگذار خوبی باشه باید شرایطی را داشته باشه و نظارت بر اونها هم بده. همه من احساس کردم که با توجه به تفکری که دارم، تخصصی که دارم و تجربه‌ای که دارم هم میتونم در مجلس شورای اسلامی برنامه‌های کلان را به خوبی درک کنم، برنامه‌های کلان اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و در زمینه‌های مختلف با توجه به آشنایی و اطلاعاتی که دارم میتونم قانونگذار خوبی باشم و نقش مؤثری داشته باشم در مجلس و هم با توجه به آشنایی که نسبت به مشکلات و عقب ماندگی کازرون منطقه کازرون دارم میتونم با پیشنهاد و راهکارهایی که برای بخش اجرا دارم مشکلات مردم را به کمک خودشون و به کمک دوستان دانشگاهی و علمی انشاءالله در کوتاه مدت بتونیم سامان بدیم.
آقای دکتر، الان با توجه به شناختی که شما از این مجلس دارید، حالا مجلس های دوره های قبل حالا مهمترین ضعف های مجلس رو چی میدونه؟
عرض کنم مجلس ما همونطوری که من وظایف نماینده را خدمتتون عرض کردم، اگر همه نماینده ها به وظایف اصلی خودشون عمل کنن، بحث ارزش های نظام، ارزش های اسلامی، بحث منافع ملی در واقع مد نظر اونها باشه و قانون محور باشن، چرا خودشون قانون گذار هستن، اگر قانون محور هم باشن در همه کارهاشون ما مشکلی نداریم. ما قوانین بسیار خوبی رو در نظام جمهوری اسلامی وضع کردیم. من نمیخوام بگم در هیچ زمینه ای خلأ قانونی نیست، اما قوانین بسیار خوب و ارزشمندی رو در این 32 سال ما در کشور جمهوری اسلامی وضع کردیم، به نظر میاد که اون مشکلاتی که ما امروز میبینیم در اجرای قوانین هست. خب کشمکش‌های سیاسی، فضاهای ناسالم سیاسی که در بعضن در مجلس به وجود میاد، اینو مردم نمیپسندن، اینو مقام معظم رهبری نمیپسنده، همونطوری که حضرت امام هم نمیپسنده. این مشکلات جدی به وجود میاره در رأس امور، در جایی که به گفته حضرت امام رحمت الله علیه رأس امور هست، مجلس رأس در رأس امور هست. خب ما اگر این کشمکش های سیاسی را کنار بگذاریم، این خصومت ها را، البته داشتن عرض کنم نظریه و عقیده های مختلف طبیعی است، اختلاف نظر باعث پویایی میشه در مجلس، داشتن نداشتن تخصص لازم در بعضی موارد مجلس شورای اسلامی وجود داشته، نداشتن تخصص توی زمینه های مختلف. ما توی مجلسمون اگر یک نماینده های مجموعه متخصصی داشته باشیم، قوانینی که از مجلس شورای اسلامی بیرون میاد قوانینی جامع نمیتونیم بگیم بدون نقص، اما با حد اقل و کمتری نقص بیرون میان.
شما اشاره کردیم به صحبت امام که گفته مجلس در رفت اموره، الان یه عده میگن حالا اون رو امام توی شرایط خاصی گفته یا مال اون زمان، مال الان است. حالا شما دیدگاهتون چیه؟ هنوز مجلس تو رفت امور هست یا؟
بله، مجلس در رأس اموره، هم رهبر فرزانه ما، رهبر انقلاب این مسئله رو مطرح کردن و هم به لحاظ علمی قابل اثباته. شما از نظر قانونی هم اگر کسی قوانین جمهوری اسلامی رو مرور کنه و اختیارات رو که نگاه کنه، میبینه که نمایندگان مجلس در رأس امور هست. و بنده به اعتقاد دارم به این مسئله، و رأس امور هم به لحاظ اختیارات و هم به لحاظ این که اگر یک قانونی در اونجا بعض بشه که این قانون کارشناسی نشده باشه و مشکلی داشته باشه، طبقات این قانون ناقص را ما در زندگی همه مردم میتونیم مشاهده کنیم و لمس کنیم. پس میشه در رأس امور. ما اگر یک نقصی در سطوح پایین تر داشته باشیم، به شکل هرمی هم که شما نگاه کنید، از اونجایی که نقص وجود داره به پایین شامل میشه. اما میبینیم که قوانین در مجلس شورای اسلامی وضع میشن. پس اگر مشکلی داشته باشه در رأس امور هست و طبعات اون را تمام جامعه لمس خواهد.
الان همین وضعیت به طور واقعی اتفاق افتاده یه فقط در نظر هست جناب تو؟ در واقعیت
نه، در مواردی این بوده و خود نماینده ها هم بعضی موقع مسائل را متوجه شدن، تبصره زدن، جاهای خواستار اصلاح قانون شدن. بالاخره اینها قوانین جاری هست. قوانین جاری قوانین نیست که نمایندگان مجلس با اختیاراتی که دارن و منطبق با قانون اساسی وضع میکنن. خب اونجا ممکنه اتفاقی هم بیفته و این اختیارات رو هم دارن که تبصره بزنن و مجددا برگردن و اصلاح کنن.
تو شما سال قبلی رو که مهمترین مشکل و ضعف رو بر مجلس دوستان پرسیدن، شما کشمکش های سیاسی رو مهمترین مشکل مجلس دونستید که البته بعد هم گفتید که حالا بعضیش هم لازم هست یا اندازه که درست هست. سوالی که واقعا حالا دقیق تر بشه، بازم مهمترین ضعف مجلس کمونی ایران حالا تو این 30 سال تو این چند سال اخیر همین هست، و اگر این هست چیز دیگری هست، راهکار شما یا برنامه شما به عنوان یک شخصی که حالا قرار هست در آینده خدای
داده بشه برای حل این ضعف و این مشکل چیه؟
همون مسائلی را حرفایی را که در رابطه با مجلس بنده مطرح کردم نظر بنده و اصلاح اون هم در واقع ما در قانون اساسی داریم در رأس همه این ارگان ها مقام اول مملکت در واقع مقام معظم رهبریش یعنی ولایت فقیه که ایشون اگر مشکلاتی در مجلس به وجود بیاد میتونه در جهت رفع اون اقدام بکنه و من عقل رو هم در همونطوری که عرض کردم خدمتتون هم در مجلس و در هم در سطوح پایین‌تر در ارگان‌های دولتی و اجرایی قانون میدونم، یعنی احساس میکنم من در یک بالاخره کشور خارجی هم زندگی کردم و دیدم که هر جا که قانون محور بودن مشکلاتشون کمتر بوده. اگر اصل و اساس قانون قرار بگیره این خواست و نظر مقام معظم رهبری هست، خواست ملت هست. ملت شریف ایران دوست دارن که همه افراد به قانون احترام بذارن، چه اون کسی که قانون را وضع میکنه و در رأس امور هست و چه افرادی که در سطوح پایین تر دارن انجام وظیفه میکنن.
پس آقای دکتر اگه این الان اختلافایی که وجود داره را بین دولت و مجلس و قوا علت اصلش حالا خلای قانونی وجود داره که اختلاف ها به وجود میاد یا نه مثلا بعضی ها فراتر از قانون چیزی میخوان و به قانون تن نمیدن که باید این کشمکش ها و اختلاف ها میشه؟ ما الان خلای قانونی داریم یا نه قانونمون درسته یه عده فراتر از قانون میخوان؟
این مسائلی که الان حالا اگه بخوایم خیلی دقیق مثلا صحبت کنیم باید مورد بگیم و وارد جزئیات بشیم که این در واقع مجال این صحبت نیست، اما به طور کلی مسائلی رو که الان مردم میبینن و نمیپسندن بحث نبودن قانون نیست، بحث این مشکلات سیاسی هست و در واقع عدم دقت خیلی از افراد سیاسی هست توی این برخوردها و تقابلها، رعایت نکردن نکات مهمی که همیشه بزرگان ما، دین ما، علم اخلاق به ما توصیه کرده و ما اونها را رعایت نمی کنیم و بیشتر همین مسائل و بعضا دیدگاه هایی هست. این دیدگاه ها متاسفانه گاهی اوقات از طرف دشمنان این مردم، دشمنانی که منافع خودشون رو از دست دادن در این مملکت. شما بزرگواران استحضار دارید، مردم ایران به خوبی میدونه که تاریخ ایران اینو نشون داده که بالاخره افرادی به لحاظ سیاسی و اقتصادی حاکم بر این مملکت بودن و الان اون منافع خودشون رو از دست دادن، حالا به هر شکلی که هست نمیتونن ببینن ایران قدرتمند، ایران سربلند، مردم با عزت ایران رو نمیتونن ببینن، شکوفایی های علم و دانش رو در ایران نمیتونن ببینن و لذا از طریق شرق مختلف یک موقع میبینید جنگ 8 ساله است، یک موقع میبینید به شکل کودتا میخواد عمل کنه، یک موقع جنگ نهر رو آغاز میکنه و به شرق مختلف سعی میکنه که با عرض کنم این مملکت دشمنی کنه. خب خیلی وفا میاد و ایادی داخلی پیدا میاد و اونها را تطمیع میکنه، اونها را فریب میده و اونها هستن که خیلی وقتها در سطوح مختلف سیاسی هم متاسفانه خودی نشون میدن و باعث بروز مشکلاتی میشن که ما نمونه هاشو زیاد دیدیم به خصوص تو این مقطعه.
شما راه حل این رو دو تا نکته اعلام کردین دیگه از صحبتاتون برمی‌اومد. یکی حالا وجود رهبر مذهب انقلابی طبیعتا میشه اون رو به دخالت ایشون تفسیر کرد و یکی هم اجرای قانون. حالا از گزینه اول که بگذاریم، گزینه دوم میخوام بدونم که چطوری میتونه تو این نواحی مثلا تو بحث کشمکش‌های سیاسی، اختلاف نظرها یا وجود حالا کسانی که با عقاید گوناگون هستن، چطور اجرای قانون میتونه راه حل این مشکل باشه؟
دیگه باید در هر ارگان و در هر زمینه ای متخصصین اون تخصص و اون زمینه اون در واقع بشینن و راهکارهای اساسی رو بیرون بیارن با کمک خود نمایندگان با عنوان ناظر بر اجرای قوانین. خب الان بحث نظارت در خود مجلس مطرح هست که این اولا اینکه خود نماینده ها که قانونگذار هستن و در رأس امور هستن یک جوری بین خودشون بتونن خودشون رو کنترل کنن. بحثی که مطرح شد، درسته که یه سری افراد مخالف داشت، یک سری موافق بودن، خب این یک پیشنهاده. خود اهل فن نمایندگان در واقع هم نظر دادن هم در واقع میتونن اینو تکمیل‌تر کنن. توی زمینه‌های مختلف هم ما میتونیم یک سازوکارهایی به این شکل داشته باشیم. ما اگر بیان در منطقه خودمون هم این بحث نگاه کنیم میبینیم که متاسفانه به خاطر همون عدم توجه به قانون خیلی مسائل و مشکلات ما به وجود اومده و این هماهنگی و توافق لازمه که بین مسئولین منطقه باید باشه توی این چند سال وجود نداشته و تبعات بدی هم برای منطقه و مردم این منطقه داشته.
شما الان با این طرح نظارت بر نماینده ها موافقین، درسته که تصدیق بشه و اجرا بشه؟
میگم خب اگر نماینده ای بخواد علاوه بر این که در مجلس باشه یک قدرت خوبی داشته باشه و هیچ کسی هم حق اینو نداشته باشه که نسبت به اونها اعتراض کنه، این نماینده در واقع مخالف. ولی اگر در واقع برعکس این بگه نه، من علارغم این که نماینده هستم و در رأس امور هم هستم، از کنم مایلم که اگر خطایی کردم در همین مجلس بررسی بشه، این در واقع موافق این نظریه خواهد بود.
به شخص شما موافقه نمیخواد؟
من موافقم.
خب بعد با وجود مثلا قوه قضاییه که الان بر همین مردم نظارت میکنه، حالا چه روز دومی داره دیگه نماینده میخوان بعد خودشون نظارت کنن دیگه، حالا قوه قضاییه این کار انجام بده؟
خب ایشون اصلا نباید هم هست که باید کار نظارتی رو انجام میده. اصلا به نظرتون
خب من عرض کردم این
در موجب یه سری محدودیت بر نمایندگان مردم که در عالم شوفی تو مجلس شورای اسلامی بالاترین نهاد انتخابی شده باشه و در ریاست جمهوری نیست،
نگاه کنید قوای ما عرض کنم مستقل هستن. قوای قضایی یک قوای مستقل هست. توی این قضیه اون کسایی که پیشنهاد دادن و نهایتا نظر مثبت دادن به نظر اومد که مقام معظم رهبری هم همین نظر رو دارن، اینها بیشتر نظرشون این بود که مسئله توی خود مجلس فیصله پیدا بکنه، اگر مواردی هست زیاد به یک قوه دیگه کشیده نشد. این میتونه خودش تبعات دیگری رو داشته باشه اگر به قوه قضاییه کشیده بشه. و بخیر ما در خیلی جاها مسئولیت سیاسی داریم و اجازه نمیدن این کارها انجام بشه و متاسفانه تو خیلی کشورها دیدیم که افرادی با همون مسئولیت سیاسی به خودشون اجازه دادن و کارهای بسیار خلاف قانون را انجام بدن و من لذا به نظرم میاد که این پیشنهاد و قانون درستی.
بعد الان شما تقسیم بندی های داخل خود مجلس و حالا تقسیم بندی های فرکسیون هایی که هستن و حالا طبیعتا از جنهایی یه فرکسیون تشکیل داره، فرکسیون های مختلف داخل مجلس هست، حالا شیوه رأی گیری که صورت میگه در مجلس و حالا تأثیر و القای این فرکسیون ها میدونه یا نه خود یک فرد هم به تنهایی میتونه تأثیر گذار باشه توی مجلس ما و حالا هدایت کنه مجلس رو خدری کنه تأثیر گذار باشه روی رأی نماینده ها، یکی نه اون پشت پرده رأی مشخص میشه فرکسیون هاش تصمیم گرفت همون دیگه اجرا میشه.
استقلال فردی هم بخیلی
نگاه کنید در کشور ما احزاب در واقع رسمی نشدن و ما باید حزب جمهوری اسلامی هم یک مورد بود که متاسفانه در واقع ما نمیتونیم به عنوان خیلی نتیجه خوبی در واقع نداشت و میبینیم که این هم منحل شد این حزب و بعد از اون هم باز ما کشور ما متاسفانه بگم یا خوشبختانه شرایط رسمی شدن احزاب رو پیدا نکرد اگر اون شرایط پیدا می شد و حزبها رسمی می شدن و مردم این رو عادت می کردن، تمام جامعه رو عرض می کنم و فکرهاشون رو می آوردن، اینها رو قدرت تحلیل ها بالا می رفت و احزاب رو انتخاب می کردن، اون موقع این مشکلات به وجود نمی اومد کما اینکه الان ما توی بحث انتخاباتی خدمت نرس کنم توی منطقه ما به خاطر همین نقیفه ما مشکل داریم. یک نفر از جناح اصلاح طلب نیست، من اصلاح طلب حالا به عنوان مثال عرض میکنم، اصولگرا مثلا یک نفر نیست، ممکنه یک جمعی باشن، در صورتی که اینجا یک نماینده بیشتر نمیخواد. اگر احزاب رسمی بودن یک حزب که نمیاد چند تا نماینده رو معرفی کنه به این منطقه. خب این مسائل مشکلاتی هست که خب ما میبینیم که تعصبی میشه، طایفه‌گرایی میشه و یه موقعی خانواده ای که اصلا روی همین دو تا اصلاح طلب و اصولگرا که بخوام صحبت کنیم، یک طایفه ای اصلا فکر شاید اصولگرا باشه ولی چون یکی قومی از خودشون، فامیلی از خودشون رفته و این اصلاح طلب میره به اون رأی میده، کاری به بحث حزبی و عرض کنم عقیدتی و اینطور مسائل نیست. ولی من دیدم توی خارج از کشور توی خانواده مثلا چند تا، البته این توی ایران هم پیدا میشه ها، توی خانواده ها و معمول هم هست، اما اونا به شکل رسمی برادر و خواهر و اینها متعلق به احزاب مختلف هم. وقتی هم که رأی گیری مطمئن هم که این رئیس مثلا مال این و این هم رئیس مال رئیس بحثی هم دید تبلیغ میکنن برای حزب خودشون. ما این مسائل را برای نبودن این احزاب داریم.
نفرمودید که
جناب
دهخان یک فرد
بالاخره
به تنهایی میتونه توی مجلس،
جناب دهخان یعنی
بخشمندی نفرمودید که بالاخره یک فرد به تنهایی با اون استقلال فردیش با توجه به ساختار کنونی مجلس ایران میتونه تاثیرگذاری خاصی داشته باشه یا نه؟
همه میتونن تاثیرگذار باشن. بنده عرض کردم بنده با توجه به علم و تجربه‌ای که دارم و شناختی که نسبت به مسائل کشورداری، سیستم های کشورداری دارم و مشکلات مردم دارم و دیدگاه بازی که پیدا کردم در این چند سال میتونم یک نماینده تاثیرگذار باشم. من از خودم شروع کردم. بله.
آقای هوشمند، شما الان اشاره کردین به نکته که خیلی وقتا رأی دادن حالا تو کشور ما، مردم ما، بر اساس حالا ملاک‌های شایسته‌ای نیست، بر اساس حالا قومیت‌گرایی و نزدیکی و ایناست. خب طبیعتاً یک ایراده که میشه حالا گرفت. راهکاری، ایده‌ای، چیزی دارین واسه اینکه اصلاح بشه این فرهنگ؟ یا
به نظر من این وظیفه همه، هم بخش دولتی، هم غیر دولتی، هم همه افراد که توی این جامعه زندگی میکنن و آینده پویا و در حال رشد خودشون رو میخوان، اینها باید توی این قضیه همت کنن. من توی تمام جلساتی که دارم با مردم صحبت میکنم خواستم همینه، عاجزانه هم تقاضا میکنم از همه افرادی که توی این جامعه زندگی که نگاه رو فراتر از نگاه قومی ببرن، نگاهشون به انتخابات، اون هم انتخابات مجلس که در رأس اموره، باید یک نگاهی ویژه باشه. باید معیارهای ما معیارهای ارزشی باشه. درسته اون قومیت، تعصب، اینها همه لازمه کار هست، توی فرهنگ ما باید حفظ کنیم اینها را، باید سعی کنیم که اینها بماند، اما اینها را کامل کنیم، اصلاح کنیم، جاهایی که جواب نمیده با معیارهای ارزشی. من معیارهای ارزشی را که مد نظر قرار دارم و به مردم توصیه میکنم، میگم اول نگاه کنن که شخصی که به هر شکلی هر رابطه‌ای بهشون معرفی شده آدم سالمی باشه، آدم پاکدستی باشه، آلوده به فساد نباشه، فساد اخلاقی، فساد مالی، سایر مسئله ها نه از اینها دوری کنه، از آدم راستگویی باشه، با مردم با صداقت حرف بزن. عرض کنم یعنی ببینن که این شخص با صداقت اومده که میخواد کاری بکنه یا نه، ایشون زر و زور و تزویر یکی از این سراح رو انتخاب کرده و میخواد توی انتخاب. اینها سلامتی شخصه. پس یک نفر که میاد و میخواد در جایگاه رفیع نمایندگی از حق و حقوق مردم دفاع کنه، هم قانونگذار باشه و هم از حق و حقوق مردم دفاع کنه، باید آدمی باشه که از دروغ گفتن بدش بیاد، بدش بیاد. خب این سلامتی هست. من این به عنوان شرط اول به مردم توصیه میکنم. شرط دوم من اینه که من از مردم خواهش میکنم که در بین اون افرادی که مدعی خدمت به این منطقه هستن در قالب نمایندگی، نگاه کنن که آگاهی و سواد لازم رو داشته باشن. بیشتر آگاهی منظور اینجا دید باز داشته باشه نسبت به دنیا، چیزی که تو دنیا اتفاق میفته، مردم رو بشناسه، دنیا رو با خبر باشه چه اتفاقی داره میفته تو کشورهای اسلامی، تو کشورهای اروپایی، چه فرهنگی دارن، چه سمت سوی رو انتخاب کردن برای خودشون، آشنا باشه، این آگاهی رو داشت، آگاهی داشته باشه نسبت به همون چیزهایی که خدمتون عرض کردم، قوای سگانه که در واقع این مملکت رو اداره میکنن، مقننه، قضاییه و مجریه، شرح وظایف اونها رو بدون نقاط ضعف و قوت اونها رو، و آشنایی داشته باشه به اگر از فارس میخواد بره نسبت به استان فارس، نسبت به مشکلات استان، اگر از کازرون هست حوضه انتخابیه را به خودی بشنسه، چه توایفی، چه مردمی زندگی میکنن، مشکلاتشون چی هست. اینها آگاهی هایی هست که باید. پس شد شرط دوم آگاهی. شرط سوم شجاعت. شجاعت رو هم اگر ما نخواهیم وارد جزئیاتش بشیم، زمانی انسان پیدا میکنه که اون شرط اول یعنی سلامت را داشته باشه. اگر سالم نباشه، ضعفی داشته باشه، دنبال منافع شخصی اومده باشه، هدفش خدمت به مردم نباشه، اون موقع ضعف داره، و کسی که ضعف داره هیچ موقع شجاعت لازم برای قانونگذاری و برای دفاع از حق و حقوق مردم رو نخواهد داشت. شرط چهارم میشه تعهد. تعهد به چی؟ به ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی. تعهد به تمام اون ارزش‌هایی که به برکت خون شهدا به دست اومدن، تمام اون ارزش‌هایی که به برکت خون شهدا به دست اومدن باید متعهد باشه، قانون اساسی رو قبول داشته باشه از بالا تا پایین، همه این موارد رو. اگر کسی این قوانین رو قبول نداشته باشه هیچ موقع نمیتونه یک نماینده قانونگذار خوبی و یک مدافع خوبی برای مردم منطقهش باشه. و تکمیل کننده اینها تخصص، اگر تخصص نداشته باشه قوانینی که ما به طور کلی داریم عرض میکنیم، اگر متخصصین ما به اندازه کافی نباشن در مجلس، قوانینی که بیاد بیرون کارشناسی نشده و غیر علمی و غیر فنی خواهند بود و تبعاتش رو ما در زندگی مردم خواهیم دید.
خب آقای دکتر، حالا از بحث مجلسی هم بیرون، حالا یه سوال، شما اصولگرای اصلاح طلب؟
من پیرو و خط امام و در بحث اصولگرایی تمام افرادی که اصول اسلام و ارزش‌های ایران رو قبول دارن من دوستشون دارم و بهشون علاقه دارم، و اون کسایی هم که در چارچوب همین اصول میخوان کاری را اصلاح کنن، یعنی اصلاح امور به خاطر رضای خدا و به خاطر مردم، باز هم اینها این با ارزشه و قابل احترام.
بعد داخل انتخابات از گروه خاصی هم از شما حمایت میکنن یا مستقل؟
بند مستقل وارد این عرصه شدم، اما جریان های فکری متفاوتی رو من میبینم که نظریات و ایده های ما رو قبول کردن و دارن از ما حمایت میکنن.
جریان سیاسی خاص
متفاوت هستن. حالا شما میتونید این رو، شما توی بحث خبری کار میکنید حتما خبر دارید، مثلا از جمع شهر حمایت میکنن، اما اجازه بدید حالا این حمایت رسمی خودشون اعلام کنن، چون بالاخره لیست میدن و اسامی رو مشخص میکنن.
خب حالا یه سری مباحث تئوریک هست که الان میخوایم بررسی کنیم و نظر شما رو در رابطه با این مسائل ببینیم. شما جایگاه مجلس رو تو نظام مردم سالاری دینی حالا چجوری میدونید؟ یعنی فرقش با حالا توی نظام دموکراسی چیه؟
ببینید مجلس همونطوری که من عرض کردم یه جایگاه در نظام جمهوری اسلامی به تعبیر حضرت امام رحمت الله علیه و با استنباطی که من خدمتون عرض کردم گفتیم در رأس امور هست، و این در همین چارچوب نظام جمهوری اسلامی رو هم ما یک نظام مردم سالاری میدونیم، و خب طبیعی است که در مجلس یک اقلیتی باشه و یک اکثریتی. این نه در ایران بلکه در جاهای دیگه هم میشه، همین شکل عمل میشه. اما مهم اینه که اون افرادی که چیز با عنوان نماینده وارد مجلس شدن، خانه ملت شدن، درک بالایی از این قضیه داشته باشن، از این مردم سالاری که هم در جبهه اقلیت مؤثر و مفید باشن برای مردم و هم زمانی که اکثریت هستن. چون این نیست که من اگر در اقلیت قرار گرفتم دیگه کاری از دست من برنمیاد. در یک نظام سالم در چارچوب نظام مردم سالاری بنده وارد این مجلس شدم، خانه ملت شدم، اختیاراتی هم دارم، حالا از اون اختیارات استفاده میکنم. اگر بیشتر نماینده ها با من هم فکر بودن، خب من میشم اکثریت. اگر تعداد کمتری با من موافق بودن، خب میشم اقلیت. این مهم اینه که این درد را همه نماینده ها داشته باشن تا ما واقعا در جایگاه نماینده که یک جایگاه بسیار رفیعی مفید فایده باشیم برای ما.
آقای دستان جان دکتر، اون قیده دینی که در انتهای بحث مردم سالاری دینی اضافه شده، تفاوت خاصی رو بین مجلس توی نظام جمهوری اسلامی و مجلس توی نظام دموکراتیک ایجاد نمی کنه؟
مردم سالاری دینی چرا؟
تفاوت مجلس، تفاوت جایگاه مجلس.
خب نگاه، من این بحث آزادی و دموکراسی رو یک صحبتی در رابطه میکنم تا تفاوت مسئله رو شما بتونید تعمیم بدید اصلا به مجلس. شما بحث آزادی رو، آزادی اگر توی کشور کمونیست ها برید و از اونها بپرسید آزادی چیه، برای شما یه جوری تعریف میکنن، بنابر اون قوانین و مقررات و اندیشه‌ای که خودشون دارن آزادی را تعریف میکنن. اگر در ایتالیا برید، یه کشور مسیحی، اونها هم به همین شکل آزادی رو به اون شکلی که در دین خودشون، فرهنگ خودشون و قوانین خودشون هست تعریف میکنن. در جاهای دیگه که ادیان دیگه حاکم هستن، اونجا هم ممکنه به شکل که عرض کردم تعریف کنم. ما در نظام جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی، پس میشه چی؟ مردم سالاری دین. اسلام یعنی دین دیگه. ما به این شکل هست. حالا شما همون بحثی که در واقع معنایی که برای از کنم آزادی پیدا کردید، با همین معنا، با همین حرفی که بنده زدم، میتونید این یه جوابی برای همین سوال خودتون پیدا کنید.
آیا که شما اگه نماینده شدید، نماینده مردم هستید، نماینده نظام هستید، نماینده دولت هستید؟
نه، نماینده مردم، نماینده مردم در خانه ملت.
خب یعنی اگر مثلا
مگه میگن نماینده نرزا؟
سآل تو ببخشید، من خارج از چیز خاموش شد
این درست میکنه؟ درست. خب پس شما نماینده مردم هستم، درسته؟ خب آیده که الان
نماینده مردم همه روی بردن یاد درد من بردن بردن میزم نماینده مردم.
بعد آیده که الان ما یه چیز هست که حالا گفتن حفظ نظام از اوجب واجبات است، درسته؟ خب الان این به هر قیمتی، یعنی ما اگر مثلا کسی هم خلافی کرد، کاری کرد، بگیم بازشون مصلحت نظامه، آبروی نظامه، اینه باید
ببینید. خب مردم واقعا اینا میخوان که نظام جمهوری اسلامی این حفظ بشه؟ مردم خواسته شونه، بارها و بارها هم اینو ثابت کردن، اومدن همه جا خواستار این شدن، اما همین مردم حاضر نیستن در چارچوب نظام جمهوری اسلامی بی عدالتی ببینن. مردم حاضر نیستن تبعیض ببینن، ظلم ببینن. این اصلا با هم منافاتی نداره. ما من نظام را قبول دارم، چارچوب را قبول دارم، قانون را قبول دارم، اما حاضر نیستم این مشکلات را ببینم در جامعه. بحث عدالته، بحث از کنم تبعیضیه که قائل میشن در بعضی جاها و مردم نمیتونن این مسائل را درک کنن و تحمل کنن.
جناب دکتر، شما فرمودید که خودتون رو نماینده مردم میدونید، اگه نماینده شدید، اگه خدا خواست یا نخواست بازم، خب اونجا دو تا بحث مطرح میشه. حالا بحث اول رو مطرح میکنیم، بحث دوم. خب الان میدونید که وضعیت مجلس، ارتباط مجلس و دولت چجوری هست. خیلی وقتا پیش میاد که نمایندگان با دولت ارتباطاتی برقرار بکنن، برای یک طرح یا یک لایحه ممکنه نماینده رای بده و امتیازی بگیره، رای بده، جاده بگیره و و ارسال. خب و دولت هم خیلی از وقت از امتیازی که داره استفاده میکنه، میگه شما امضات رو پس بگیر، من فلان میدم، شما مثلا طرف رو پس بگیر، من این کار رو خواهم کرد. این ارتباطات الان تو مجلس وجود داره و شما که ما حالا سوالی که ما پرسیدیم یه قسمتش ناظر به این بحث هست. شما که خودتون رو واقعا نماینده مردم میدونید، حالا اگر انشاءالله خدای ناکرده یا کرده رأی آوردید، باز هم تو این حوزه هم که وارد شدید، باز هم قسمت نماینده مردم رو رعایت خواهید کرد؟
حتما بنده نماینده مردم خواهم بود انشاءالله، اگر نظر خدا بود و مردم حمایت کردن ما به این جایگاه رسیدیم. نماینده مردم شرح وظایف داره. من دقیقا در اون صورت در صورت موفقیت تلاشم اینه که یک نمایندهی باشم که در واقع در مبنای قانون حرکت و تمام عرض کنم اعمالش را منطبق بر قانون میگیم. من خارج از قانون انشاءالله ما حرکتی نخواهیم کرد، حتی توی مجلس و در تعامل با دولت. دولت هم از اون طرف در واقع این ادعا را داره که داره به نفع مردم میخواد کار بکنه. اون قوه مجدیت، این قوه مقننه. این مسائل هم باید در وهله اول قانون دیده بشه. اگر قانون رعایت شد، رضایت خدا هم هست. ما معتقدیم که این قوانینی که وضع شده و ما داریم رضای خدا پیش دیده شده، پس ما سعی کنیم این قوانین رو بهش عمل کنیم تا مورد رضای خدا هم انشاءالله باشه و موجب خدمت به مردم.
آیا کاری که از شرایط که حالا تو قانون گفته شده برای کسی که میخوان داوطلب حالا انتخابات مجلس بشن، یکی اعتقاد و التزام عملی به اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه داشته باشن، حالا به نظر شما یه فرد چه ویژگی باید داشته باشه که این اصل در استفاده کنه؟
من فکر میکنم این دیگه سوالها من جواب دادم به این مسئله. شما وقتی که از من سوال میکنید نظرتون در رابطه با قانون چیه، من میگم قانون اساسی رو قبول دارم از بالا تا پایین. وقتی میاد وارد این جزئیات میشید، خب دیگه به نظرم میاد که من همه این سوالات رو
پرداخت
دادم و قانون اساسی ولایت فقیه اینها رو ما اگر قبول نداشته باشیم، اصلا این ادعایی که داریم میخوام بریم در چارچوب این نظام به مدافع حق و حقوق مردم باشیم، اصلا این واقعیت نداره. ما دنبال یه اهداف دیگری خواهیم.
خب پس این که حالا یه فرد قانون اساسی رو به اصطلاح قبول داره، حالا نشما هر فردی این اصل رو صرف میکنه.
بله.
بعد آیه دکتر، یه دو تا نظریه هست حالا تو مجلس. یه عده میگن ما باید نگاه کنیم ببینیم حالا رهبری چی میگه و رهبری بهمون میگه چیکار کنیم و اینا و متناسب با اون عمل کنیم. یه عده میگن مجلس باید کار خودش رو انجام بده و هر جا انحرافی صورت گرفت رهبری تذکر میده و اشاره میکنه.
باز هم برمیگردیم به قانون. قانون نقش رهبری و اختیارات رهبری رو مشخص کرده. حضرت امام و متعاقب اون حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب ها توی مسئله که در واقع اختیارشون نیست دخالت نمی کنن، می دارن به عهده که خودشون اختیاراتشون عمل کنن و اینی که چه جایی باید اونها میتونن این کار رو بکنن، چه جایی نمیتونن و چه جایی ما باید مطیع باشیم، این بحثی که در قانون مشخص شده و ما اعتقاد داریم.
یه مثال میزنم به طور مثال همین اتفاق اخیر بحث سوال از ریاست محترم جمهور، خیلی از نماینده ها پایین تر وای نستادن به خاطر اینکه میگفتن که رهبری با این مخالف هست. خیلی از نماینده ها میگفتن که نه، رهبری صحبت صریحی نداشته، بلکه گفته حالا مجلس کار خودش رو انجام بده. حالا نه که رهبری گفته من که
خب همین که شما الان به این شکل مطرح میکنید، خب معلومه که اصلا از قضیه هم یه دارم که میگن که دخالت کرده، یه عده میگن دخالت نکرده. من نسبت به چیزی که
نه بس که نظر شما چی است؟ آیا شما به این اعتقادی که مجلس نه مجلس هر
در من هر موقع رفتم عرض کردم، من هر موقع که به عنوان نماینده مردم وارد مجلس شدم به قانون عمل خواهم کرد.
این بحث قانونی فکر نکنم زیاد بشه روش رو بحث کرد.
بفرمایید. خب مهمترین اصول رو زمین مونده قانون اساسی رو چی میدونید؟
مهمترین
اصولی که رو زمین مونده، مثلا قانون اساسی بعضی مثلا اصل 44 که اصل خصوص سازی. خب حالا چه اصولی به نظر شما هست مهمه که
تو این زمینه یکی از مشکلات هست همون اصل 44 قانون اساسی که در واقع مربوط به اقتصاد مملکت هست و پایه سه پایه هم داره، یکی بخش تعاون هست، یکی بخش خصوصی و بخش دولتی. این یک مقداری روی زمین مونده و الان هم که چند وقتی هست از کنم اقدامات شده توی این زمین توفیقات خیلی خوبی به دست نیومده. ما تا جامعه را به این از کنم بخش خصوصی قسمت خصوصی سازی عادت بدیم و بتونیم سازوکارهاشو به اون شکلی که باید و شاید باشه فراهم کنیم، به نظرم میاد که مقداری زمان نیاز باشه و لذا این وظیفه ما را خیلی سنگین‌تر میکنه که جدیت بیشتری داشته باشیم و توی همه زمینه‌ها خوب فعالیت کنیم تا هر چه زودتر و بهتر بتونیم این قانون رو به جامعه عمل بشه.
آیا اصول دیگری هم هست که روی زمین مونده باشه به نظر خودتون؟ تو قانون اصول مهم قانون اساسی که الان اجرا نشده باشه، چیزی در ذهن دارید دنبال کردید ماجرا رو؟
حالا ما مشکلات در واقع مردم رو که میبینیم، ببینیم در واقع معمولا قانون ها هستن توی این زمینه ها. حالا توی بخش خود کشاورزی ممکنه ما یک خلأهایی داریم که باید توی اون زمینه به نظر من کار بشه و میتونه در واقع جاهای دیگه باشه که البته الان بنده حضور ذهن ندارم برای مطرح کردن اونها، ولی همونطوری که عرض کردم خدمتون بیشتر مشکلات ما الان توی این زمین هایی که توی حوزه اجرایی.
یک طور حالا بحث خصوصی سازی رو مطرح کردید، نظر خودتون اساسا راجع به خصوصی سازی چیه و نکته مهمتر این که تفاوت این خصوصی سازی که تو اصل 44 مطرح شده و خصوصی سازی که در نظام سرمایه‌داری مطرح میشه چیه؟
خب خصوصی سازی باید در چارچوب باز قانون باشه و ناظر داشته باشه، ناظر دولتی داشته باشه. دیگر خصوصی سازی بدون نظارت باشه، این موقع اون موقع برمیگرده برمیشه مثل در واقع کشورهای سرمایه داری، اون هم ادعا دارن که مثلا قانون نظارت داره ولی حقیقتا اینجور نیست. در خیلی موارد ما اگر این خود قانون که دیده شده، یعنی نظارت دولت در بخش خصوصی دیده شده، اگر ما به همین شکل کار بکنیم انشاءالله مشکلاتی نخواهیم داشت.
اما تفاوتی که خصوصی سازی که بحث ما هست به خصوصی سازی نظام سرمایه‌داری در نظارت دولت هست، درسته؟
نظارت دولت باز و اجرای یه بحث ماهیت اجرای این قانون هست.
چه تفاوتی هست در این دو نظام؟
خب اون عرض میکنم که نظام در نظام جمهوری اسلامی باید قانون کار هست، عرض کنم قوانین ریزی هست که توی این شرکت ها و دستگاه های تولیدی و این نظام اقتصادی باید مد نظر قرار بگیره که اینها کلا میتونه متفاوت باشه با قوانین سرمایه داری. خب میگم در ما اختلاف در واقع ممکنه در همین مسائل بروز پیدا بکنه.
چشم الله 20 ساله جناب دکتر چند تا لحظه بر اساس اون عمل کردیم، پیش رفتیم تو دو تا برنامه اخیر
مطابق آمار خوب ما در واقع خوب عمل کردیم، حتی مخالفان معتقدن که خیلی آمارها واقعی نیست، اما مطابق اون آمارهایی که داده شده در واقع خوب عمل کردیم. خوب عمل کردیم ولی عالی نبوده.
این اصول این چشمنداز خودتون چی میدونید جناب دکتر؟
چشمنداز در واقع مهمترینش اینه که ما با اجرای این در واقع برنامه 20 ساله‌ای که ما داریم رشد و از کنم رسیدن به قله عرض کنم مسائل اقتصادی و مسائل سیاسی و اجرایی در مملکت.
بعد آیا دکتر حالا بیدیم تو حوضه برک الان مسائل کشور تقسیم گیری هایی که الان مجلس میتونه دخیل باشه در اطلاع سیاست خارجی کشور نظام در اصل نظرتون چیه؟
در اطلاع
سیاست خارجی
بله عرض کنم سیاست خارجی ما همونطور که استحضار دارید مسئله کلان اجیر نظر مقام معظم رهبری هست. مقام معظم رهبری اشراف دادن توی خیلی بعضی موارد هم دیده شده که ما جای خوب عمل نکردیم و به اینها گوش زد شده، اما اینی که ما سیاست کلیمون به چه شکل هست، سیاست خوبه، باز توی بخش اجرا من میتونم بگم که متاسفانه در بعضی موارد ما مشکلاتی داشتیم در گذشته.
به طور مثال الان بین مردم هستی که بین مردم هستی که میگن که حالا مثال میزنم میگن چرا که به خانه رواسه مسجد حرام است، یه ما در داخل مشکلات بسیاری داریم، حالا اقتصادی، اجتماعی، سیاسی گرفته مثال گوناگون دیگه، وقت چه لزومی رو برای ما مطرح میکنه و اصلا چه ضرورتی هست که ما بیان حالا حجم حالا متنابع زیادی و کمی از کمک ها رو به حالا کشورهای مختلف خارجی جنبخشی مختلف خارجی داشته باشیم با وجود این همه مشکلات که شاید با در داخل داشته باشیم؟
در این اون کسایی که میشینن و سیاست های کلان رو بررسی میکنن و تصمیم گیری میکنن مصلحت نظام را میبینن،
به نظر شما اینجا
مصلحت نظام را میبینن. حالا اینه که شما میفرمایید سیاست ما تا به حال چگونه بوده و نظرتون چی هست، من عرض کردم خدمتتون چه دلیلی داره. مسائل مختلفی هست، یه مثلا بنده خدایی میگفت که چرا ما باید به مثلا افغانی ها کمک، چرا مثلا ما باید به فلان کشور کمک کنیم. خب این در واقع با دید بحثیه. ما الان هم این که در ایران اسلامی داریم کار میکنیم، زندگی میکنیم، الان هم این که در یک قسمتی از این کره خاکی که با جغرافیای مشخصی هست داریم زندگی میکنیم، ولی انسانی ما توی محدوده انسانیت در واقع با اونها مشترکیم. ما اگر بحث انسانیت و ویژگی های انسانی رو در نظر بگیریم همه دنیا رو در یک دایره میبینیم، لذا ما در چارچوب همون انسانیت باید هم‌نوعان خودمون کمک کنیم.
بعد آقای دکتر تو حیطه اقتصاد حالا مهمترین مشکلهای اقتصادی کشور رو چه میدونید؟
مشکل
اولویت رو الان تو مسائل اقتصادی حالا کدوم مشکل رو باید رسیدگی کنن؟ بعد راهی ایدهی چیزی تحریب واسش داریم که حالا
مهمترین مشکل
کنونی اقتصاد کشور
همون بحث باز بهش اشاره شد. ما اون ابتدا یه اختلاف نظر بود بین اینکه مسائل به شکل تعاونی اداره بشه تو مملکت یا آزاد. افرادی هم که حضور داشتن توی جریان‌های سیاسی هم دیگه رو متهم می‌کردن. این بحث ادامه پیدا کرد و بعضی موقع می‌دیدیم که جای میز افراد تغییر کرد. یعنی یک کسی با دیدگاه تعاونی رفت پشت میز به اصطلاح اون سرمایه‌گذاری که سرمایه‌داری که خودش قبلا محکوم می‌کرد قرار گرفت و اون فردی که اون طرف بود جاشو با ایشون عوض کرد. اما به هر شکل ما اینها سلیقه‌ها و نظرهای مختلفی بود که بعدا از طرف مسئولین رده بالای مملکت هم مطرح می‌شد. ولی همونطوری که عرض کردیم قانون اینا در واقع بهش پرداخته. بحث اقتصادی ما الان ما دولت بزرگ و گسترده متاسفانه نمیتونه در واقع مجزی خوبی برای بخش اقتصادی باشه.
یعنی
بله این برمیگرده بزرگی دولت و اینکه مسائل اقتصادی باید بره در چارچوب رقابت‌های تولیدی و این باشد کویایی بحث خصوصی سازی. خب همون خصوصی سازی در واقع ایجاد رقابت میکنه. ما البته خب این باز زنجیروار و خیلی مسائل دیگهی ربط پیدا میکنه به سیاست ما در صادرات و واردات برمیگرده بخش خصوصی سازی. الان ما توی خیلی مسائل داخلیمون هم بخش خصوصی فعال هستن، ولی از اونجایی که بحث کنترل خوبی توی بحث واردات و صادرات نمیشه، این پویایی لازم رو بخش خصوصی ما در داخل کشور نداره متأسفانه.
بعد آقای دکتر نظرتون راجع به سیاست های فرهنگی دولت چیه؟ تو زمین فرهنگ
من احساس میکنم که توی زمینه فرهنگی ما مشکلات زیادی داریم. اونطوری که باید و شاید ما مسائل فرهنگی رو خوب بهش نپرداختیم. و یکی اینه که ما خوب نپرداختیم و نتونستیم خوب مقابله کنیم با اون توطئه ها و دسیسه هایی که برای ما از بیرون طراحی می شدن. یکی ضعف خودمون هست، یکی شدت کار اونها هست. یعنی دو تا مطلبه. ما خودمون خوب عمل نکردیم، اونها هم ساکت ننشستن، بیکار ننشستن و هر روزی به یک شکلی خواستن مسائل فرهنگی و که خودشون بهشون معتقدن و بیشتر هم زمینه های مخرب اون را به کشور ما در واقع منتقل کنن. و این در واقع همینطور که شد که الان ما آثار این کمکاری و آثار شدت عمل اونها رو در بین متاسفانه جوانهای خودمون و سطح جامعه به خوبی میبینیم.
حالا شما همین که گفتیم اونها حالا حجمه فرهنگی آوردن و حالا باعث شده که حالا جوانهای ما تمایل پیدا کنن به فرهنگای بیگانه، حالا که تا حدی هم نامعنوسه با فرهنگ ایرانی اسلامی ما. خب حالا شما چه راهکاری واسه مقابله با این داره؟
حالا من صحبتام با مردم هم این مسئله رو مطرح می‌کنم. بحث اینکه ما چه کار میتونیم بکنیم، شما میدونید که دشمن اون چیزی که حالا بعضی ها اعتقاد بهش ندارن، ولی اگر برن کتاب گوستاو لوبون دانشمند فرانسوی رو که تاریخ اسلام رو نوشته، اون موقع متوجه میشن که بالاخره این دشمنی یک دشمنه، اون توهم توطئه نیست. اون چیزی که بعضی ها مطرح کردن از خودشون نقل میکنیم. کتاب تاریخ اسلام گوستاو لوبون رو بخونن تا دشمنی اونها برای ما، برای مردم آشکار بشه. خب اینا بیکار نمیشینن، هر روزی به یک شیوه جدیدی سعی میکنن مسائل منتقل کنن. ما هم نمیتونیم بعضی مواقع به لحاظ فنی با اون مقابله کنیم. مثلا چه کار میکنم؟ ما از طریق ماهواره خیلی مسائل خودشون رو میفرستن و در اختیار مردم ما قرار میدن. ما جلوش رو بیایم بگیریم، اولا اینکه خوب عمل نکردیم، در همون اوایل اومدیم سهل‌انگاری کردیم و اجازه دادیم که این مسئله خیلی عادی بشه، یواش یواش جا پیدا کرد در مملکت ما، همین ریسیورها و دستگاه‌هایی که گیرنده‌ای که در واقع برنامه‌های فرهنگی اونها رو به مردم ما منتقل می‌کنن، اجازه دادن به نوعی این وارد بشه و مردم عادت کنن. این قضیه که الان مثلا بحثش هست و جدیت و خرج میدن، اون موقع این کار رو نکردن و این در واقع کمکاری بود دیگه، عدم توجه به مسئله فرهنگی بود دیگه. اومدن بعد حالا اگر بگیرن و شیوه رو بردارن یه چیز دیگه میذارن، سیستم آنالوگ رو برداری دیجیتال میکنن، دیجیتال رو برداری یه سیستم ریستر و دقیقتری وارد میکنه. خب ما چه کار کنیم پس؟ من اول اینه که اگر ما برنامه برای فرزندانمون داشته باشیم از توی همه رده های سنی و زمانی که بالغ میشن و به شغل کار میرسن برایشون شغل ایجاد کنیم و نذاریم که فکرشون در واقع این ور اون ور بره، این میتونه کمک بسیار بزرگی برای مقابله با این مسائل فرهنگی باشه. ایجاد شغل که برای جوانها یکی از کارهای مهمی، اون دست ما نیست، این که دیگه دست خودمونه. ما زمینه رو فراهم میکنیم بعد میگیم آقا نه، خب ما خودمون شرایط این کار رو فراهم کردیم. تغذیه فرهنگی اونها باید بستر مناسبی داشته باشه. بستر مناسب کی به وجود آورده؟ خود ما.
اگه نظرتون راجع به عمل کرده سلاسمات این زمینه چی بوده؟ حالا اگه کاری کرده نقاط ضعف و قوتش چی بوده؟
نقاط من این مسئله رو که خدمتتون عرض کردم البته شاید بهتره که اینطور بگیم که صدا و سیما هم متاسفانه خوب عمل نکرد از دیدگاه بند. من همیشه نسبت به برنامه هایی که صدا و سیما داره راضی نبودن، همونطوری که در مسائلی که در مدارس من میبینم راضی نیستم. ما مشکلاتمون به نظر میاد از مهد کودک باید شروع بشه، اون چیزی که برمیگرده به خانواده خب باید آموزش داده بشه در خانواده و از مهد کودک ما باید حساس بشیم رو این برنامه ها و بدانیم که این عواقب کاره. اگر کار نکنیم از همون ابتدا نتیجه همینیه که الان ما متاسفانه دچار شدیم.
آقا نقش نهادهای مختلف رو، چون نظر اینه که آیا فقط دولت تو این زمینه موثر هست، زمینه کار فرهنگی با نگاه خاصی که دولت هست، یا نهادهای مختلف دیگه و کلا حالا دیگه از صحبت شما برمیاد، شما در واقع روی کرده میشه گفت که دو جانبه رو دارید. همین که ما فلان نوعی سختگیری رو بر بیرون داشته باشیم، مثلا کنترل دستگاه مقاهی رو محدود کنیم و امثال هم، مثلا کار فرهنگی به نظرتون به طور مثال مثلا الان تو مسئله حجاب آیا اون بحث سختگیری الان دیگه میتونه جواب بده؟
نگاه کنید، من میگم که محدود کنیم، میگم باید محدود میکردن، و الان باید یه راه دیگه‌ای براش پیدا کنن. اون موقع نگاه کن، نه من میگم اگر واقعا جواب بده و مردم بپذیرن این کارو، با کمک مردم، با همیاری مردم، با باید به مردم بگن که این چطوری هست، مردم بپذیرن، چون همه کار باید با خواست مردم باشه. این کار رو به این شکل باید جلو ببرن اگر محدودیتی میخواد باشه، این باشه. ضمن این که در اصول هم بهش نگاه بشه، ما اصول رو هم داریم، یه جایی هست که دیگه نمیشه کار کرد، حالا اون دیگه باید علمای ما، ولی فقیه ما، افراد توی اون زمینه نظر بدن.
خب آیا که حالا آخرین بحث که واردش بشیم، بحث مسئله شهرستان، شما الان منتهی مشکلات شهرستان رو چی میدونه؟
اقتصاد منطقه کازرون یک اقتصاد کشاورزی است. پایه های این اقتصاد مبتنی هست بر یه بسیاری از موارد بر دانش گذشته و علم روز، امروز کمتر استفاده میشه. در وقت باغبانی و باغداری این مسئله به وضوح دیده میشه، توی بخش زراعت هم ما موارد فراوانی داریم و در دامداری هم مشکلات عجیبی داریم. خب اینها باید اصلاح بشه. این برمیگرده در واقع اقتصاد این منطقه. اقتصاد اصلاً اگر ما کشاورزی را پایه‌هاش را هم به روز در بیاریم و روش های جدید را در بخش احداث و نگهداری و برداشت و از کنم اینها به کار بگیریم، اما صنایع را نداشته باشیم در کنارش، در واقع باز هم جوابگو نخواهد بود. ما اگر اصلاح کنیم، کشاورزی درآمدزا میشه و مردم راضی میشن، امید به زندگی بر میگرده، امید به فعالیت و امید به کشاورزی بر میگرده به خانواده های کشاورزان. اما این لازمش اینه که ما صنایع را بیاریم. خود اون کار یعنی اشتغال زایی. ممکنه سوالی دیگر شما بخواید مطرح کنه، ولی من همزمان مطرح میکنم. اصلاح کردن کشاورزی و کارا کردن اون خودش میشه اشتغال زایی. یعنی کشاورزها امیدوار میشن، میمونن سر زمینشون، کار میکنن، تولید میکنن. اما شرطش اینه که صنعت هم بیاد کنارش، صنایع تبدیل. صنایع تبدیلی بیاد باز خودش یعنی اشتغال زایی، و از اون طرف هم کار ایجاد میکنه و هم باعث جلوگیری از ضایعات و تلفاتی میشه که ما در بحث کشاورزی و محصولات کشاورزی داریم. این دو بحث عمده و در کنار اون بحث از کنم گردشگری هست. گردشگری یکی از زمینه هایی که تمام دنیا الان روش داره کار میکنه و استفاده میکنه. ایتالیا من زندگی کردم، خب مشخصه یک پایه اقتصادش گردشگری توریست و خوبم عمل میکنه. کشور باستانی هست، از همه زوایای کارشون دارن بالاترین بهره رو میبرن. ما در منطقه خودمون جاذبه های طبیعی بسیار زیبا داریم. دریاچه پریشان داریم که مثل یک ندیمی می درخشد. ما کاری به این مشکلات خوشحالی توی این بحثمون کلی نداریم، چون اون مقطعی است. انشاءالله که این مسائل برطرف میشه و دریاچه پریشان ما برمیگرده به اون حالت اولیه خودش. خب بخشش هم البته من همینجا تو پرانتز عرض کنم، بخشی از مشکلات ما خودمون ایجاد کرد، حالا من وارد اون جزئیات نمیشم. بحث گردشگری یعنی هتلداری، یعنی صنعت هتلداری، یعنی رستورانداری، یعنی خدمات گردشگری، یعنی ترجمه. ما میدونید چند تا زبان در دنیا داریم، چقدر مردم دنیا و فرهنگ های مختلف و زبان مختلف مشتاقن که بیان این منطقه ما را ببینن. ما آثار باستانی عظیمی داریم، نماد سلسله ساسانیان اینجا. ما اگر برامون نماد سلسله هخامنشی اهمیت داره، خب ساسانیان هم باید اهمیت داشته باشه، باید ازش استفاده کنیم. مردم اینجا چرا بهره نبرن؟ ما اگر به این مسائل نگاه خاصی داشته باشیم، اقتصادی، وضعیت اقتصاد ما رو متحول میکنه. هم آثار زمان هخامنشی هست در جا جای این منطقه، و هم زیبایی های خاصی که زبان زد خاص عام، من خاص عام رو هم در ایران میگم، هم در ایتالیا و هم در جاهای دیگه. میگه مشت نمونه خرواره. ما تو ایتالیا شنیدیم اینا چقدر تعریف میکنن از کازرون. دوستان ما وقتی میان اینجا برای گردشگری برمیگردن ایتالیا، باور کنید از منطقه ما خیلی تعریف میکنن زیبایی هایی که این منطقه داره. ما اینجا یک فوت میتونیم باشیم توی این زمینه ها، و اینها همش یعنی اشتغال زایی. و اون موقع دیگه ما چیز نمیشه که ما بیام یک ساعت کارو بیام جزو شغل حساب بکنیم و بگیم 24% یا بین حالا 21% نقله های مختلف میکنم، 21 تا 24% نرخ بیکاریمون در استان فارس.
یه دو تا صحبتاتون حالا متبایانه هست، توی صحبتاتون هم اشاره کردید نبود بستر مناسب سرمایه‌گذاری تو شهرستان. تمام این چیزی که شما گفتید ابتدایش تقریبا همون که خودتون عرض کردین، برمیگرده به ایجاد بستر مناسب سرمایه‌گذاری که همش هم دست یک نماینده نیست، مواقع مختلفی داره، مسائل مالیاتی، اداری، شهرداری، سرمایه‌گذاری، مسائل مختلفی درگیر هست. چه بر چون ما قبلا هم سرمایه‌گذاری مختلفی داشتیم که اومدن اما پشیمون شدن، چه برنامه رو برای اصلاح این روندها
میخواید
داشته
باشید؟ عرض من اینه که به نقل افراد دانشگاهی که تحقیق هم کردن بین 250 تا 300 هزار نفر از این منطقه مهاجرت کردن و رفتن عمدتاً در شیراز و جاهای دیگه زندگی میکنن و سرمایه گذاری کردن. دلیلش بخش عمدهش برمیگرده به همین قضیه، نبودن بستر فراهم برای سرمایه گذاری. خب ما برای اینکه بستر رو فراهم کنیم، عرض کردم تو این زمینه ها باید اصلاح کنیم. من به سه تا بخش اشاره کردم و گفتم اینها در واقع کار ایجاد میکنم، اشتغال زایی دارم. ما اگر این کارا رو توشون بیاییم پروژه های علمی و قوی، راهکارهای علمی داشته باشیم به مردم پیشنهاد کنیم، و از اون طرف دولت رو هم بخوایم که از این پروژه ها حمایت کنن، تسهیلات مناسب در اختیار افراد متقاضی قرار بدن. شما شک نکنید که مردم دوست دارن کازرون رو برگردونن به جایگاه اولی خودش، به لحاظ تناسب میگم، نه به لحاظ مقایسه وضعیت الان با گذشته. خب ما رشد کردیم، در ایران هم رشد کردیم، همه چیز از نظر تغذیه، بهداشت، جاده ها و تمام صنایع و اینها همه با گذشته ما کاملا متفاوتیم، و مردم هم اینو تو زندگیشون کاملا احساس میکنن. به لحاظ مسکن، به لحاظ ماشین، خودروهایی که مردم دارن استفاده میکنن، از هر نظر اینها گذشته. اما شما نگاه بکنید که توی منطقه کازرون ما متاسفانه نسبت به سایر شهرهای دیگه اون جایگاه قبلی رو نداره. الان مرزشت مهاجر پذیره، توجه ازم هستید؟ مرزشت شهریه که مهاجر پذیره. کازرون مردمش مترسد یک موقعیت هم که از اینجا حرکت کنن و برن در جاهای دیگه زندگی کنن. خب کازرون 32 سال از انقلاب گذشته، مردم همیشه تاثیرگذاری بودن در اسکنم منطقه. به نقل از کتاب‌های تاریخی نژاد کازرون اینها برمیگرده به 3000 سال قبل از میلاد حضرت مسیح. آثار شهریت این منطقه از زمان ایلامیان بوده و همیشه افراد مؤثر در دفاع از مرز و بوم و خاک ایران توی این منطقه زیاد بودن، افراد عارف، افراد دانشمند توی منطقه کم نبودن، جایگاه بزرگی داشته. اما خب توی این 32 سال اون موقع توی سال 58 که انقلاب شد جایگاه کادرون رو نگاه کنید، بعد از شیراز دیگه بزرگترین شهر بود و خیلی از خیلی جهات هم حرف اول رو میزد، ولی الان متاسفانه اینطور نیست، متاسفانه الان اینطور نیست و ما مشکلات رو زیادی. بعد از 32 سال ما یه بیمارستان درست حسابی در شهرمون نداریم، در شهرمون چه برسه به روستاهای اطراف. ما عرض کنم، حالا من اینو تکمیل کنم، نبودن متخصص، نبودن تجهیزات، نبودن بهداری های متناسب با جمعیت توی این زندگی ماشینی و با این تصادفات جاده‌ای و تلفات جاده‌ای که ما رکورد دنیا را داریم توی این منطقه، ما امکانات لازم برای نجات جون افراد نداریم و دارن جوان هامون بیشتر توی این فضای تصادفات از بین میرن. مردم برای بیماری های ساده مجبورن که این همه راه رو برن تا شیراز و جای برای MRI یا باید بوشهر برن یا یاسوج برن یا شیراز برن. آخه بعد از 32 سال حقیقتا این سزاواره که این اتفاق بیفته. مردم نمیتونن اینا رو بیان. درسته ما صاحب عزت شدیم در دنیا، درسته ما به لحاظ علمی قوی شدیم، الان سربلندیم به برکت خون شهدا، اما این مسئله رو هم نمیتونن ببینن، این کاستی ها رو نمیتونن ببینن. بحث اقتصاد رو گفتیم، کشاورزی رو گفتیم، بحث صنعت رو گفتیم که توجهی نکردن بهش توی این منطقه. چرا بلد نبودن؟ من سوالم اینه، چرا این کار رو نکردن؟ بیان برای مردم توضیح بدن. چرا افرادی که حالا به نوعی خودشون رو هم مرتبط به این زمینه ها میدونستن، خدمات شایان ذکری نداشتن برای منطقه؟ ما امکانات ورزشی، میگه عقل سالم در بدن سالم. ما همونطوری که بحث فرهنگی رو مطرح کردیم، یک بحثش هم واقعا برمیگرده به بحث ورزش ها، سلامتی جوان ها. عقل سالم در بدن سالم، بدن سالم که یه توی زمینه ها این کارو توی بحث ورزشی، ورزش ایجاد سلامت میکنه. امکانات ورزشی این منطقه چقدره؟ چقدر امکانات ورزشی این منطقه؟ واقعا در مقابل این همه استعدادها و این همه جوانها و جمعیت نوجوان و جوانهای ما اصلا ناچیزه. خب این مسئولین این منطقه باید بیان و به مردم جواب بدن، پاسخگو باشن. چه اتفاقی افتاد؟ مشکلاتی بود؟ اگر تخصص نداشتن، دانششون نداشتن، چرا نرفتن کنار و چرا اجازه ندادن افراد برجسته تری و مقتدر تری بیان این کارا رو بکنن؟ مردم نمیتونن ببینن. تو بحث آموزشی از همون مهد کودک ما مشکل داریم تا دانشگاه، نه به لحاظ کمی و نه به لحاظ کیفی متناسب نیست با جمعیت و استعداد این منطقه. اینها هم باز مسائلی است که باید بیان جواب بدن. به لحاظ فرهنگی، ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی غوغا میکنه در این منطقه. چرا رسیدگی نکردن؟ چرا سامان ندادن؟ مسئولیت بالاخره که ارثی نیست. اگر کسی ناتوان بود و دلسوز بود، البته اجازه بده کسای دیگه بیان این کارا رو بکنه.
خب اینا سوالات ما هم هست که در واقع برای هر کدومش از شما راهکار هم میخواد، به خصوص در بحث فرهنگی و اشتغالی که نظر اشاره کردید و تو بحث آموزش و فرهنگی.
حالا اجازه بدید دیگه نهار
سوالات نهایی من شرط
خود دیگه آقا انرژی باید بگید
انتها به پایان داریم. یه بحث خیلی مهمی، بحث عدم هماهنگی بین حال مسئولین شهرستانی که خودتون اشاره کردید و یکی از مشکلات و معضلاتی که واقعا باش درگیر بودیم و شاید خیلی از مسائلی که شما اشاره کردید به همین عدم هماهنگی میان مسئولین برمیگشت. آیا شما اگر خدای کردی یا ناکرده باز تکرار میکنم و تاکید میکنم به نمایندگی انتخاب شدید، برنامه‌ای برای حالا اصطلاحا این ایجاد هماهنگی ادامه بدم و سوال رو جزئی‌ترش کنم، آیا اصلا تغییراتی رو به نظر خودتون شما در مسئولین اجرای شهرستان ایجاد خواهید کرد؟ آیا اصلا به نظرتون نیاز هست که یک چیزی به نام فصل الخطاب در شهرستان وجود داشته باشه برای حل مشکلات اساسی شهرستان؟ این دو سه سوال رو
اصل الخطاب ما قانونه.
بله.
و اون چیزی که قانون مشخص کرده یه منطقه کاذر، هر چیزی بالاخره کانال خودشو داره. اینی که مسئولین منطقه رو به اعتقاد بنده، اولا من عرض کردم نماینده مردم قانون گذاره، ولی مجری در واقع ناظر بر اجرای قوانین هم هست. حالا ما چه بخوایم چه نخوایم، چه تعریف شده باشه چه نشده باشه، به شکلی نمایندگان مجلس توی بخش اجرایی هم دخالت دارن. دخالتشون معمولا باید در حد پیشنهاد برای اصلاح امور باشه. از اونجایی که نماینده مردم کسیه که اونجا باید چانه زنی کنه و اعتبار برای منطقه بگیره، باید وضعیت منطقه را بدون، نیازها را بدون، نیازها بر اساس کارشناسی های خوب و دقیق به دست میاد. نیاز نباید کمتر باشه، نباید بیشتر، باید دقیق باشه تا چانه زنی هم دقیق باشه و بتونه مؤثر برای منطقه باشه. حالا این نیازها را کی به دست میاره؟ افراد مدیر، مدبر، شایسته، متخصص، یا به عبارتی با همون معیارهایی که ما برای نمایندگی گفتیم میتونیم بیاریم و در همون قالب افراد را انتخاب کنیم و به یک با یک کلام یک جمله ما باید شایسته سالاری را بهش توجه کنیم. بحث‌های سیاسی و اینی که فلان کس آدم خوبی هست، همه کارم میکنه، مردم هم ازش راضی هستن، خدا هم راضی هست، کار مدیریتیش هم خوبه، همه با، اما با فکر من مثلا مخالفه، من بیام اینو عوض کنم، من اعتقاد به چنین چیزی ندارم.
دخالت خواهید کرد ولی ملاقاتون متفاوت.
من توصیه میگم که نماینده توصیه میکنه که اگر فرض کنید من بیام ببینم که یک مدیری داره کار میکنه، کارش هم خوب انجام میده، من میگم که من توصیه ندارم، من فکر میکنم ایشون داره خوب کار میکنه و برنامه ها و نیازهای منطقه رو خوب منتقل میکنه. من حرف میزنم. اگر ببینم که در واقع خبر داشته باشم و یقین حاصل کنم که کار کسی مثلا توی زمینه خوب نیست و باعث میشه که منم توی اون بحث چانه زنی مشکل داشته باشم، خب پیشنهاد میکنم که ایشون رو تغییر بدم و یه شخص لایق تری.
بله.
لایق تری بذارم.
توی زمینه بومی یا غیر بومی بودن برای تو مهم هست؟ تعهد برای تو مطرح هست؟ تخصص مطرح هست؟ اهمیت کدوم؟
تعهد و تخصص دو بالی هستن که باید باش حرکت کرد، پرواز کرد.
هر کدوم یکی رو داشت یکی رو نداشت؟
نه، باید باشه، باید تعهد و تخصص هر دو باشه.
بله.
این نمیشه. ما این
غیر بومی؟
آره، مشکل اینها رو در واقع در بعضی جاها قانون الان دیگه مشخص میکنه، در واقع شرکت ها، کارهای تولیدی، اینها یک سری اولویت ها رو قائل شدن برای افراد بومی که اونجا باز هم ما به نظر من قانون محور باشیم. همه این مسائل
در مدیران تحت کلان اجرایی شهرستان این بحث رو رعایت خواهید کرد؟
بله، ما باید سعی کنیم افراد بومی منطقه استفاده کنیم. بله بله.
و نکته آخر روش های تأمین هزینه آقاتیتون
سعی میکنیم هزینه نداشته باشه برامون. ما حقیقتا نه، ما سعی میکنیم، من اعتقاد به این چیزا، اگه ما بخوایم هزینه کنیم که بعد بخوایم دچار مشکل بشیم، خب این نشون میده که کارمون خدمت نیست. ما قام بریم دنبال مسئول خودمون و پول در بیاریم، نمیدونم امتیازی بگیریم و در کنار اینها به مسئول خودمون نگاه کنیم. ما اگر بخوایم که بریم خدمتکار مردم باشیم، مردم هم باید اینو حقیقتا روش بیشتر فکر کنن. نگاه کنید اگر کسی بیاد با همین حرفای که ما توی بین مردم میشنویم، نمیدونم حالا صحت و سقم این چقدر باشه، که فلانی میاد مثلا 200 میلیون 400 میلیون نمیدونم 1 میلیارد اینها خرج میکنه بره وارد مجلس بشه، من پیش خودم حساب میکنم مگه یک نماینده مردم چقدر حقوقشه؟ توی 48 ماه بگو 50 ماه
چقدر حقوق میگیره؟ 4 میلیون هم که بگیره میشه چقدر؟ 4 تا میشه 200 میلیون. 200 میلیون الان میخواد اینجا نقره، این چه عقل سلیمیه که کارو بکنه؟ بعد بخواد بره اونجا اینا توی 4 سال قسطی بهش بدن، خب معلومه که هدفش خدمت به نمایندگی نیست.
یه
تو چه معنی مردم میدین یا قول مردم میدین که اگر نمایندگی حتما انجام بدین؟ یک وعده یا قول اگر بخواید، من یه قول رو وعده رو مطرح میکنید، یک وعده. من پایه‌ریزی
تفکر سرمایه‌گذاری و رشد پویایی در منطقه رو به مردم گفت. تو 10 کلمه من گفتم انتهای بحث. با این هر کلمه رو که من گفتم اولین کلمه رو که به ذهنتون اومد بگید
انشالله.
این کلمه
شما هم کمک کنید.
نه توضیح داره، نه تفسیر داره و نه بالا پایین داره. جریان انحرافی،
جریان انحرافی
توضیح و تفسیر خواهش میکنم. یه عبارت، یه کلمه، یه جمله، هر چی به ذهنتون اومد.
مشاهد
هفته به علاوه 8
وحدت اصولی را.
میر حسین موسوی،
جریان فتنه،
تسخیر سفارت انگلیس،
این تسخیر این دو تا مسئله است. یکی این که در واقع آره
دانشجو اصولگرایی
عمل به اصول
خودش بود. محترم اصلاح طلبی،
اصلاح اون
سید علی خامنه‌ای،
رهبر معظم انقلاب اسلام،
احمدی نژاد
رئیس جمهور فعلی،
جوان
بیکاری،
بانوان
مظهر ارزش در نظام جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم.